دو تعریفی که داریم از هدف، هدف غایی در انتها میخوام به چه برسیم و انگیزه ما چیست، دو تا مسیر کاملا متفاوت و شاید به صراحت نشه قضاوت کرد که اینها موفق به حالا موردی که شما تاجیکستان میگید موفق نبوده یا موفق بوده
خاطر ابزار سینماییش دارم میگم.
حالا تاجیکستان داره خب فیلم هم خیلی قدیمی بره. بوده ببینید ما قبل از اینکه این مسیر رو بریم که متون ادبی کهن رو بازسازی بکنیم یا اقتباسی داشته باشیم از اون قصه برای سینما، خود سینمایی که من دارم عرض میکنم تعریف متغیری داره و موفق بودن یا عدم موفقیت اثر سینما رو میخوایم بررسی کنیم، مثلا بر اساس فروش اثر میخوایم بررسی کنیم، پر مخاطب باشه آیا ضرورتا تمام قصه های ما که در ادبیات کلاسیک هست و پر مخاطبه و خیلی هم مخاطبان دوست دارن و احتمالا مثلا حفظ کردن وارد فرهنگ شفاهی شده، آیا ضرورتا انتقال اونها سینمای پر مخاطب پر بیننده به قول امروزی ها که بفروش داره، یعنی حتما ضرورتا این گونه است یا بالعکس اون قصه های خاصی که مثلا در بخشی از تذکرت الاولیا هست اگر تبدیل به اثر سینمایی بشه آیا سینمای هنری فرض بفرمایید نخبگرای حالا به تعبیر امروزه جشنواره‌ای باید باشه، حالا چه جشنواره‌ای رو می‌خواید
هر تو بخش سینمای هنر تجربه الان
ذاتا این گونه است که مثلا متون خاص ما با دارن تو سینمای هنر تجربه و متونی که عمومی هستن که دیدم نمیره تو سینمای پرفروش، هر اثر ادبی که قدر قدرت و درجه یکه ظاهرا توانه تبدیل به اثر سینمایی داره.
بله.
من دارم میگم
حتی یه بخششون هم میده تو انیمیشن دیگه،
حالا شاید ادهی بگن که لیله و دمنه مثلا و امثاله، نه میخوام ببینم بگم که ما وقتی که یه اثر سینمایی رو میخوایم اقتباس کنیم میخوام یک بذارید مثالی بزنم. رازهای سرزمین من آقای رضا براهنی.
بله.
ایشون میگفتش که اون دوره که این کتاب منتشر شد بحثی مطرح شده بود که یک اقتباس سینمایی از این صورت بگیره.
بله.
و حتی سریال.
بله.
و من خودم شنیدم ازشون که مصر بود که این اتفاق میفته، ادهی میگفتن که میخوام میزان تأثیر سینما رو بگم و اینکه
بله.
اثر ادبی چرا میریم دنبالش، حتی یک اثر حجیم نوینی که مال دهه 60 هست رازهای سرزمین من، در پرانتز یک جای من خوندم اسرار سرزمین من، نمیدونم چرا آقای براین اینو عوض کردین، اسرار سرزمین خوشاهنگترم بود حالا واجرای سین و اینا. در اصل آقای برانی خیلی علاقه داشت که این کار صورت بگیره. ادعی میگفتن که با توجه به اون توصیفاتی که در این کتاب هست قابل تبدیل شدن به اثر سینمایی نیست. چه برسه به مجموعه تلویزیونی. این امکان تبدیل شدن نداره. ایشون بسیار مصر بود. من فقط میخوام از این نتیجه کوتاه رو بگم که انقدر سینما برجسته است. یک اثری که ما هم میدونستیم که امکان تبدیل شدن به فیلم رو نداره.
بله.
به هزار و یک دلیل و به مجموعه تلویزیونی.
بله.
و قرار نیست اصلا این اتفاق بیفته. بسیار شیفته بود ایشون، شیفته سینما و اینکه این اثر تبدیل بشه به یک اثر سینمایی. این که عرض میکنم که هر اثر ادبی قدر قدرتی قابل تبدیل شدن داره، اما ما از ابتدا بدونیم که بر اساس چه چیز، مثلا علی حاتمی چجوری با متون کهن برخورد میکنه. فرض بفرمایید که
مثلا میاد حسن کچل رو میسازه بر اساس قصه های عامیانه،
میخوام بگم که میزان وفا آی بهرام بیضایی که اینقدر وفادارانه به قصه ها و ادبیات کلاسیک که ما توجه دارن، خب ادهی میگن که ایشون خواست امروزه رو تحمیل میکنه به متون کهن.
بله.
اگر این گزاره رو بپذیریم که ادهی اتفاقا تمجید میکنن، میگن این ضرورت برخورد فعالانه با متون کهن رو هست که ما در اثر آقای بیضایی شدیم، ادهی هم منکرن میگن نه این تحمیله و به معنی تقلیل نیاز امروز است به متن ادبی که ظرفیت و ادعا و چنین خواستی نداره. هر دو این گزاره رو هم عرض اگه لحاظ بکنیم به این نتیجه میرسیم که نگاه علی حاتمی و بهرام بیضایی به ادبیات کلاسیک ما و این روند اقتباس ادبی و ظهور اونها در سینما کاملا متفاوته، تعریفاشون متفاوته،
دو جریان متفاوت،
دو جریان متفاوت، شاید هم حتی متضاد باشن، یعنی دو برداشت متفاوت. بنابراین حالا تو این تکنیک، تو این اقتباس از ادبیات کلاسیک، حالا این دو مثالی که الان زدیم بیضایی علی حاتمی، بعد میشه ادامه داد دیگه، این مسیر رو ادامه داد، بسیار آثار دیگر ساخته شده، من اصلا ادبیات معاصر رو اینجا لحاظ نمی کنم چون تعریف متفاوته. ما مثلا میگیم که اگر مجموعه از قصه های تذکرت الاولیا به صورت حالا یه مجموعه تلویزیونی یا فیلم یا اثر سینمایی مثلا تولید بشه،
چه چیزی رو اینجا الان باز کنیم؟ خیلی وقتا توی یه سری از برنامه‌ها این قصه ها صرفاً به تصویر کشیده شدن ها، مثلا
توی صرفاً به تصویر کشید. آره. ولی شما قاره نکرده چون صرفاً به تصویر
آره
کشید.
آره یعنی اثر نیست. یه کار تصویریه که یک قصه رو آمده دو تا بازیگر این دو تا قصه رو بازی کردن صرفاً. یعنی این رو نمیتونیم جزو اقتباس ها به حساب بیاریم در حتی آثار تلویزیون.
یعنی اون تعریفی که از سینما یا بله تلویزیون بله. شما دارید بله. نمیگنجه. ولی پس یه تعریفی دارید از سینما میگه این نمیگنجه. آره شما میگید به صرفا به تصویر کشان
اول ببینیم مثل چی میمونه. مثل این میمونه مثلا ما الان یکی از قصه های تذکرت الاولیا رو یه نفر تنظیم کرده باشه برای اجرای ما دو نفر اینجا، یه بخشی از دیالوگا رو من بخونم، بخش شما بخونید. یه چنین کارهایی در تلویزیون هم شده با خب. قصه های کهن.
بله حالا فقدان خلاقیت بله. و تلاش برای اینکه استفاده از ظرفیت بله خیلی مسیری است که
یعنی درامی شکل نگرفته.
حالا یه سوالی این که میگی درامی شکل نگرفته در بحث ارتباط، یه موقع ما میخواییم اون شخصیت فرض کنید تاریخی یا عرفانی رو که مثلا در تاریخ بیهقی هست یا در تذکرت اولیا هست یا در آثار دیگر هست رو منتقل بکنیم به میدون سینما خوب. یه موقع میخواییم اون واقعه رو منتقل بکنیم
بله.
و اون اتفاق و رخداد و به اصطلاح حادثه خاصی که رخداد در جنگ و یا یک موقعیت رو شما شاید مثلا فضیل عیاض رو که شما مثال زدین تذکرتون میگم شاید بتونیم منتقل بکنیم به روزگار، اما همه اون شخصیت ها یا اون رخداد ها یا اون موقعیت ها رو نمیتوان. یک دلیلش اینه که میگید شما دراماتیک نشده اون اثر، حالا شما تلویزیونی که میگید حالا مثال هم نزنیم ولی مورد پسند شما واقع نشده. ایده میگن در ادبیات کلاسیک ما با نوعی فقدان
درام
تعلیق یا کشمکش
بل.
اون چیزی که امروزه بنمایه درام بل. شناخته میشه در اثر سینمایی و در تئاتر یا مجموعه تلویزیونی که برد و ساختار خاص خودش رو داره، چون در ادبیات کلاسیک ما چه در متون ادبی چه در متون تاریخی در متون حماسی و در متون تاریخی ما با فقدان تعلیق کشمش سوسپنس به تعبیر این فرنگی ها مواجه هستیم، بنابراین انتقال اونها دشواره یا محاله، که البته شما میتونید اینو رقص بکنید بله. بلافاصله از شاهنامه مثال بزنید
بله.
و تعلیق و هزار شب، ولی اونها هم باز میتونن ادامه بدن.
توی چیز توی پنجگنج نظامی ما میتونیم این ماجرا رو ادامه بدیم. خب از این کارها هنوز اختبار، یعنی من میگم همیشه اگر در کشوری مثل آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس، ژاپن، کره
خوب.
آثاری مثل شاهنامه، پنجگنج نظامی، سمک عیار، هزار و یک شب بود، تا الان بالغ بر هزاران ساعت کار سینمایی از اینها تولید شده بود و دست جهان هم رسیده بود. به ذرس قاطع میگم
آره دیگه، انقدر قاطع گفتین که نه باشه منم موافقم. میگم که برای این که شما دارید آسیب شناختی نگاه میکنید میگید چرا این اتفاق در ایران نیفتاده آه. یه روندی رو مطلوب گرفتید، میگید که آثار ادبیات کلاسیک ما باید سینمایی بشن و تئاتری بشن و اون روایت فیلمیک به تعبیر اینها روایت سینمایی باید امروزه از اون منابع استفاده بکنه و غلبه بده. من توی اون مشکل دارم البته.
نه توی اون بخش اولی که مطرح کردید که چرا این اتفاق باید بیفته، من چراش رو هم تو ذهنم دارم که یکی از دلایل چرایی اینه که اینها امکان قصه پردازی بسیار بسیار درخشانی رو
بله.
برای نوشتن فیلمنامه داره فراهم میکنه.
خب ما پس شاید همین مشکل ماست که این ظرفیت های قصه گویی و برخورد دراماتیک با متون کهن رو فراموش کردیم، فرض به جنبه اخلاقی توجه بله. کردیم، خواستیم پند اخلاقی بله. بدیم و اون نگاه حالا زیبا شناختی یا زیبایی شناختی رو لحاظ نکردیم، چه در آثار حماسی چه در آثار عرفانی. یعنی مثلا در یک قصه عرفانی تلاش کردیم با این نگاه آسیب شناختی شما دارم عرض میکنم، روند کار ما اینگونه بوده که اون پیام فلسفی یا عرفانی رو تلاش کردیم و توجه نکردیم. بلا فاصله هم باید اضافه بکنیم جناب اسلامزاده، میپذیرم فرمان شما رو ادامه میخوام بدم
بله.
این گزاره رو ادامه بدیم تکمله برام داشته باشیم. یک درجه ظرفیت دراماتیک شدن اون منابع کهن ما متفاوته با منابع معاصر، یعنی اگر از قصه های معاصر به سادگی آثار سینمایی تولید میشه، آقای تقوایی میسازه و شما لذت میبرید و میگه چه نویسندگان داخلی و چه نویسندگان خارجی اینها خوب نوشتن و خوب هم اثر سینمایی تولید شده در ایران، خب یه درجه واسیم با چه فاصله. حالا که خواست مجموعه فرهنگی ما، مدیریت فرهنگی ما و فیلمسازان ما و ادیبان و شاعران ما این هست که از این آثار استفاده بکنن، و این آثار هم استفاده شده، تعدادش حداقل بالاست. ولی از جهت کیفی شاید شما به عنوان یک منتقد حرفه‌ای که هم ادبیات رو میشناسید هم سینما و هنر مدرن رو، رضایت خاطر شما جلب نکرده، میگم خیلی خب پس یه درجه عقب‌تر ببینید بر خود آسیب شنا. شاید ما اومدیم جنبه اخلاقی رو به اونها تجربه، یا تعریفی که داشتیم به قول شما فقط جنبه تصویری بخشیدن به یک قصه بوده و فرض کنید در گریم و طراحی لباس و صحنه فقط دقت کردیم و به اون اوج و فرود قصه دقت نکردیم. خب اگر پاسخ بده طرف به من که من اون کشمکش و فقدانی که شما در آثار سینمایی خواستار هستید و به نوعی سینمای فرض کنید حادثه‌ای پرماجرای همراه با نشیب و فراز روایت قصه گویی، پرده اول، پرده شما اول سناریستای ما اول پرده اول دوم سوم میرسن، خب این پرده تا به اون نعل به نعل با آثار ادبی ما تطبیق نمی کنه. یه مقدارم که فراتر بره اون وقت متهم میکنیم ایشون رو که شما از اون فراتر رفتی به قصه اصلی وفادار نبودی.
نه همین میخوام بگم که اتفاقا تو این ماجرا یه مثالی هست، آقای علیرضا رئیسیان یه فیلمی ساخت به نام 40 سالگی. برداشت اصلی این قصه از داستان دفتر اول مثنوی، همون قصه اول، عاشق شدن پادشاه بر اون دختر کنیزک و اون بیمار شدن کنیزک و این که در فلان شهری زرگری بود و صداش میکنم میاد، اون داستان، اون داستان در قالب یک داستان در تهران مدرن 1300 مثلا 80-90 که این قصه داره روایت میشه. ولی اون یکی از شخصیت‌های داستانم این قصه رو برای فرزندش میخونه که به ما داره کد میده که ببین این قصه رو دارم کار میکنم، حالا که من خیلی البته با اون بخشش موافق نبودم
با این کد دادم به شکل وضوع یا گلدرز،
بله چون قصه داشت کار خودش رو میکرد. ما چرا چنین کاری رو نکنیم وقتی که امکان داستانی رو داریم در مجموعه ادبیاتمون، حالا هم کلاسیک هم مدرن، ولی نمیایم. حالا شما یه موقع است میخوای به قول سینمایی یه کار بیگ پروداکشن بکنی، بیای مثلا یه کار حماسی بسازی، رستم و سهراب مثلا شجاع‌دلی که در اون ور ساخته میشه، یا انواع فیلم هایی که میسازن، ولی ما هیچ وقت یا حالا امکانات سینماییشو نداریم، یا میگیم بودجهشو نداریم، یا فیلمنامه نویسمون نمیکنه، یا حتی ما مثلا گفتم سر آثار معاصرمون هم نرفتیم که این کارو بکنیم، از سوبشون، از مثلا کلیدر، از فلان
زارن سوبشون داره
خونم آبیار مثل این که
ولی کلن بله کلی میفهمید بله.
و خب چه سوبشون که 52 سال پیش چاپ شده.
خب ببینید فرمایش شما درست ها، ببینید میخوام بگم که بعضا این آثار ادبی کلاسیک که ما که حالا میگیم تبدیل کلمه و واژه به تصویر به سهولت صورت نمیگیره، دو ساختار روایی کاملا متفاوتن. شما حالا ادبیات معاصر همون شاهنامه رو برگردیم که من میگم یه استثناست که توش هم حرکت، هم ملیت، هم قهرمان، هم عشق، هم اراده است، ولی خب مسلماً توقع نباید داشته باشیم که مثلا یه اثر وسترن از قصه های شاهنامه ما در بیاد، که یعنی تعریفی که مثلا سینمای وسترن داریم قهرمان داره دیگه، اونجا هم در سینمای وسترن تردید و اراده و عشق و کاراکترهای متفاوت و اینا هست، به قول بدمن و اینا هم هست، در شاهنامه هم وجود داره، ولی ما که نمیخوایم از اثر شاهنامه، از قصه های شاهنامه یه اثر وسترن در بیاد. ببینید من حالا چون احتمال وقتی هم
نه فرمه، بحث فرمه، یه جا بحث اینی که ما اینو با چه فرمی میخوایم پیاده کنیم دیگه.
هم فرم همین جا مثلا آثار حماسی در متون ادبی اون که مثل شاهنامه، مثل چند اثر دیگر قدرت حماسی بی نظیری دارن، یا قصه‌گویی های غنایی عاشقانه بسیار بسیار عجیب نظامی، یا آثار فلسفی عرفانی، قصه های کرامات و عجایب و شگفته هایی که از عارفان در تذکره نقل شده، قصه های بسیار عجیبی که در آثار عطار، اسرارنامه و منطق الطیر و شیخ صنعان و اینا هست.
دقیقاً من میگم که قرار نیست دستمایه ای اثر
آره سیاه قرار نیست با یه ژانر، مثلا تو سینما که ژانر داریم وسترن داریم، پلیسی داریم، اینها که قرار نیست با آثار حماسی ما. من فرمایش شما تایید میکنم، میخوام بگم که در این روند یک نگاه آسیب شناختی بخوایم داشته باشیم، اتفاقا من به وجود اراده برای این اقتباس معتقدم، یعنی این اراده وجود داره، تماش کردن حتی توی 70 80 سال اخیر آثار متعددی ساخته شده، ولی اینکه موفقیت شما میاد با اثرش فرض بفرمایید اقتباسی که از شکسپیر توسط فرض کنید فلان سینماگر غربی صورت گرفته، آقای دنزل واشنگتن هملت بازی کرده. به با این مقایسه رو من مشکل دارم. آره، هم اثر ادبی ما تعریفشون، آثار ادبیات کلاسیک ما تعریفشون از درام، کشمکش، تعلیق بسیار متفاوته و اتفاقا راز ماندگاری اونها متفاوته. کشمکش رو میشه ایجاد کرد، نه کشمکش هملت گونه، نمیدونم مکبث.
آقا تو همین آقای خالصی، تو همین برنامه ما سه تا داستان نویس داریم، آقای حکیم معانی، آقای ابوالفتی و آقای و خانم شهید سالس. خب اینا امکاناتی هستند که ادبیات و سینما باید ازش استفاده کنه برای تولید همین بله. کشمکش ها از داستان های کهن.
بله
و... مثلا یه مثال بزنم آقا، ببخشید وقتم نداری. اگر یه فیلم نام نویسی بیاد از قصه فضیل عیاض در تذکرت الاولیا از همون 7-8 صفحه یه فیلم نامه خوب در بیاره، فکر میکنید مردم استقبال نمیکنن؟
اگر خوب بسن کمان که استقبال کرد. آره نه، ساخته میشه. در این که ساخته میشه، بعضن آثار خوبی است، بعضن آثار ناموفقی است.
من اصلا نمیخوام بگم ببرین تو تاریخ ها، اصلا قصهشو بیار توی دوره معاصر.
من میگم منتقدان حواس ما، منتقدا ما مخاطبا حواسمون باشه. اگر کاملا اون فضل عیاض رو در قرن پنجم و ششم بسازه میگیم چرا خیلی سنتیه. اگر بیاره تو فضای مدرن میگیم که اون راهزنی که با اون شکل خاص و عجیب و شگفت انگیز دوچار انتباه میشه و یک روند عرفانی میگیره، این متوده. میخوام بگم که هر دو مسیر رو باید رفت و هر دو هم میرن، چندان هم به فکر ما نیستن.
بسیار خوب، سپاسگزارم از جناب احمد خالصی. با آقای خالصی خداحافظی میکنم و من برای خداحافظی باز میگردم. بی هیچ نام میایی، اما تمام نامهای جهان با توست. وقت غروب نامت دلتنگیست، وقتی شبانه چون روحی عریان میایی نام تو وسوسه است. زیر درخت سیب نامت حواست، و چون به ناگزیر با اولین نفس که سحر میزند میگریزی، نام گریزناکت رویاست. شب بخیر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز، امیدوارم که شب آرومی رو به اتفاق هم به صبح برسونیم. شما شنونده بخش شبانه رادیو گفتگو هستید. میان برنامه گفتگوی من با من رو تو این فرصت آماده کرده ایم که به اتفاق میشنویم.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، بازتاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جا. در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن. این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز. چیست؟ بشنوید این صاحب آواز. چیست؟
تازگی توی گشت و گذار میون گنجه‌های قدیمی انباری چندین تا دفترچه پیدا کردم که توی دوره نوجوانی و جوانی خاطراتمو می‌نوشتم. همینجور سراپا مشغول خوندن و تورق اونا شدم و هوای گذشته منو با خودش برد، اونقدر که اصل کاری که می‌خواستم بکنم از خاطرم رفت و زمان گذشت و تا به خودم اومدم یه دو ساعتی گذشته بود. گذشته برای اکثر ما جذاب و دوست داشتنیه. یعنی یکی از لذت بخشترین کارامون عموماً مرور خاطرات روزهای رفته و گذشته است. یه فامیل داریم که اصلا استاد تعریف کردن خاطره است. تا میشینه شروع میکنه خاطره ای رو روایت کردن، گفتن و خندیدن. خیلی وقتا تکراری خاطراتی که میگه، اما بازم اونقدر شیرین تعریفش میکنه که خوشمزه است. یه جورایی هممون به گذشته دلبستگی داریم. هنوزم عبور از کوچه و خیابونی که قبل ترها میشستیم برامون جذابه. تماشای عکس و فیلم های قدیم، مرور خاطرهای روزهای رفته و یادآوری گذشته های فراموش شده. خلاصه دوست داریم گذشته رو، ولی چیزی که عجیبه اینه که اون وقت که توی همون لحظه ها بودیم و حضور داشتیم، انقدر که حالا از یادآوریش لذت می بردیم، کیف نکردیم و لذت نبردیم. شاهد مدعا همین دفترچه خاطراتی که امروز پیداش کردم. و یه دو ساعتی واسه تورقش و خوندنش وقت گذاشتم. نگاه که میکنم خیلی از روزام و شبام توی متن زمان رفته با غم و ناراحتی انگار گذشته. خاطره عید چندین تا سال قبل رو که میخونم میبینم همش نق زدم که چرا اینجور، چرا اونجور، چرا هیچ جا نرفتیم، چرا هیچ کار نکردیم، حوصله‌مون سر رفته. یه جا که گمونم برای روز طبیعت بوده، روز 13 به ده. توی یه سالی انگار بارون گرفته و به همین خاطر رفتنمون کنسل شد. توی خاطره اون روز یه مصیبت نامه ای نوشتم که بیا و ببین. الان که دارم بهش فکر میکنم بامزه به نظرم میاد. ولی توی زمانش به عالم و آدم نالیدم. همیشه اینجوریه. یعنی ما کمتر توی زمان حال قدر لحظه ها و دقایقمون رو میدونیم. وقتی گذشت عزیز میشه برامون. اما تا توی اون لحظه قرار داریم عادتا ناشکریم و غر میزنیم. درست مثل قدر داشته هامون که انگار در رقابتی بی پایان متصل در دویدنیم تا چیز تازهی بگیریم، به جای تازهی برسیم و عجیبتر این که تا بهش میرسیم هم کنارش میذاریم و پی چیز دیگهی روانه میشیم. بدون اینکه حتی از اون چه به دست آوردیم لذت ببریم و از اون بهرمند بشیم. درست این همین ارتباطی که با لحظه اکنون و زمان حالمون داریم. که مدام و متصل لحظه حاضر رو به هوای دیروز و فردا زخم میزنیم و ازش غفلت میکنیم. برای همینه که یکی از مهمترین توصیه های اهل حکمت همین دونستن قدر لحظه حال و این که یادت باشه زندگی همین دقیقه است. به قول سهراب سپهری زندگی آبتنی در حوضچه اکنون است. یعنی در زمان و در لحظه زندگی میکنه و سعی میکنه در متن لحظه حضوری در خور و شایسته داشته باشه. حافظ یه جور دیگه از این مسئله یاد میکنه. اونجا که میگه زمان خوشدلی دریاب و دریاب که دائم در صدف گوهر نباشد. و باز به زبان دیگه در مصرع دیگه تذکر میده که حواست باشه. سفارش به درک لحظه اکنون و برگرفتن نسیم و قسمت از زمان حال حتی در معارف دینی هم توصیه شده. که اساساً واگذاشتن امروز به هوای دیروز رفته و فردای نیومده پسند خاطر هیچ قلب سالم و عقل سلیمی نیست. بگذریم از این که ما معمولاً خاطره بازیم و گذشته رو به هوای خاطراتش دوست می‌داریم. ضمن اون که طبعاً خاطره هیچ دردی قد کمترین اندوه لحظه اکنون نیست و در این معامله و مجادله هوس به سمت و سوی گذشته میل می‌کنه. که یادش به خیر دیروز و پریروز، اما به چشم خرد که تماشا کنی میبینی هر روزی قد خودش غم داشته و شادی داشته. سخت و آسان با هم بوده و تا بوده چنین بوده که مگه میشه راه کسی تنها و تنها سراشیبی باشه و هرگز کارش و راهش به سربالایی نیفتاده باشه. که اصلش درک غم و شادی منوط به وجود هر دوست و الا که چگونه شادی فهم میشد اگه اندوهی به آدمی زاده نمیرسید. روز چگونه معنا میگشت وقتی تیرگی شب تاری نبود. هر لحظه در بطن خود آبستن سختی و آسانی، اندوه و شادمانی است. این هر دو در هر آنی توامانند که تو را میل کدام باشد. به قول او که فرمود تا یار که را بیند و میلش به چه باشد. پیرامون ما خوب و بد، غم و راحت، خنده و گریه در هر زمانی هست. الا که هر کسی جفت خود را همچو کاه و کهرباست. پس واگذاشتن امروز به هوای حسرت دیروز همانقدر مذموم و خطاست که پریشانی در لحظه حال بر اثر خیال فردا. البته شما غیر از منید. شما قدر لحظه لحظه رو میدونید و لحظه حال رو پیش پای حسرت و خیال قربانی نمی کنید. شما را به خدا برای اهلی شدن و اهلیت من و همه مثل منا دعا کنید.
شبتون بخیر دوستان عزیز، شنونده بخش شبانه رادیو گفتگو هستید دوستان. و اما اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بازشنوایی کنید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogo.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید